بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من شروط المتعاقدین اذن السید لوکان العاقد و عبدا. اینه که خوندیم مسئلتون. و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین او معزونین من المالک او الشارع، فعقد الفضولیه لا یسه ای لا یترتب و علیه ما یترتب و علا عقد غیرهی من اللزوم، و هازا مراد و من جعل الملک و ما فی حکمهی شرطا ثم فرع علیه به ان بیع الفضولیه موقوف علی الاجازته کما فی القواعد، فاعتراض و جامع المقاصد علیه به ان تفریع فی غیر محله لعله فی غیر محله، و کیف کان فالمهم التعرض لمسئله عقد الفضولی التي هي من اهم المسائل. فنقول اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی بل مطلق عقدهی بعد اتفاقهم على بطلان ایقائه کما فی غایت المراد على اقوال، و المراد بالفضولیه کما ذکره الشهید هو الکامل و غیر المالک للتصرف ولو کان غاصبا. و فی کلام بعض العامه انه العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه و قد یوسف بهی نفس العقد ولعله تسامح، و کیف کان فیشمل العقد الصادر من الباکره الرشیده بدون اذن الولی و من المالک اذا لم یملک التصرف لتعلق حق الغیر بالمال کما یومی الیه استدلالهم لفساد الفضولیه بما دل علی المنع من نکاح الباکرته بغیر اذن ولیه ها، و حین اذن فیشمل بیع الراهن و السفیه و نحوهما و بیع العبد بدون اذن سید و کیف کان. بحث در شرایط متعاقدین بود. فرمودن متعاقدین شرایطی را باید واجد باشند تا عقد بیع صحیح باشه. منتها شرایطی که خواندیم دو دسته بودن. بعضی از شرایط شرایط صحت بودن، یعنی اگر اون شرایط رعایت نمی شد اصلا عقد باطل بود، عقد صحیح نبود، حتی بعد اذن و اجازه هم به او ملحق می شد چیزی که باطل واقع شد دیگه صحیح نمی شه. از جمله قصد، فرمودن متعاقدین باید قاصد باشن، حاضل و خاطی عقدشون باطله. از جمله عقل، باید متعاقدین عاقل باشن، مجنون عقدش به طور کلی باطله. از جمله بلوغ، باید متعاقدین بالغ باشن، عقد غیر بالغ به طور کلی باطله. ولی بعض از شرایط هم شرط صحت نبود بلکه شرط لزوم بود. اگر این شرط نبود عقد باطل نیست، ولی اگر اذنی اجازه ای به او ملحق بشود عقد می شود لازم. از جمله اینها طیب نفس بود. عقد مکره باطل نیست، بلکه عقد مکره موقوف است بر اجازه عرشبت که خود طرفی که عقد را بسته است. از جمله شرایطی هم که شرط صحت نیست بلکه شرط لزوم هست این که متعاقدین یا میبایست مالک باشن یا وکیل مالک باشن یا از طرف شارع مقدس اسلام به اونها ولایتی تفویض شده باشه. پس بنابراین عاقد میبایست اما مالک باشد، اما وکیل مالک باشد و اما ولی مالک باشد از طرف شارع مقدس اسلام. روی این اصل اگر عاقد مالک نبود، وکیل نبود، ولی هم نبود، عقدی را که واقع ساخته است این عقد صحیح نیست. نه این که صحیح نیست یعنی باطله، این عقد لازم نیست. پس اگر بعدن مالک اذن داد و اجازه داد این عقد می شود لازم. منتها چند مطلب هست اینجا باید روشن بشه. اولا این که ما می گوییم اگر مالک نبود به این عقد عقد فضولی گفته می شود، مراد ما از فضول در اینجا شخص اجنبی نیست، گرچه متفاهمه از فضول، فضول یعنی اجنبی، ولی مراد ما از فضول در اینجا اجنبی نیست، اعم است از اجنبی. هر کسی که حق تصرف در مالی را مستقلا نداشته باشد اگر عقدی را انجام داد ما به این عقد میگوییم عقد فضولی، ولو خودش مالک مال هم باشد. میشود مالک در تصرف در مالش ممنوع باشه، مثل این که مالش را به غیر رهن داده است. راهن از تصرف در عین مرهونه ممنوعه. پس اگر راهن عین مرهونه را فروخت این بیع فضولی است. اگر مرتهن این عقد بیع را اجازه داد عقد صحیحه، اگر اجازه نداد عقد صحیح نیست. پس مراد از فضول در اینجا کسی که حق تصرف نداره یا کسی که مستقل نیست، ولو رضایت او هم شرطه، ولو اذن او هم شرطه، اما به تنهایی نمیتواند این کار رو انجام بدهد. او هم اگر عقدی انجام داد به اون عقدم میگیم عقد فضولی، مثل این که دختر باکره رشیده بخواهد خودش را به عقد غیر در بیاره، گرچه رضایت خودش شرطه ولی اذن ولیش هم شرطه. اگر بدون اذن ولی خودش را معقوده کسی قرار داد این عقد نکاح می شود عقد فضولی، اگر ولیش این عقد را اجازه داد این عقد صحیح هست و لازم، اگر اجازه نداد عرشبت که این عقد می شود باطل. و همچنین اگر کسی شرعاً محجور بود از تصرف در مالش ولو مالک باشه، مثل سفیه، سفیه اگر عقدی انجام داد این عقد عقد فضولی است، اگر ولیش که شارع باشد یا کسی را که شارع معین کرده است اجازه دادن تصرفاتش صحیح هست و بیعش لازم و الا نه. و همچنین یک جاهایی هست که شرع مقدس اذن میدهد ولو من نافذ التصرف هم باشم، اما در اینجا نافذ التصرف نیستم، مثل کسی که ممتنع است از فروش مالش در حالی که مالش مورد نیاز مردم است، که به این آدم میگیم محتکر، محتکر را شارع مقدس بر مالش ولایت دارد که مالش را حالا یا بگد خودت بفروش، یا این که خودش بفروشه، یا به شخص دیگری بگد بفروشه. پس مراد از فضول در اینجا تنها اجنبی نیست، کل من لم یملک تصرف و کل من لا یستقل در انجام عقدی، این را بهش میگیم فضول. حتی از این بالاتر، اگر کسی مال مردم را غصب کرد، اگر غاصب عین مغصوب را فروخ، به بیع غاصب هم بیع فضولی گفته می شود. یعنی اگر مالک اجازه کرد معامله صحیحه، اگر مالک اجازه نکرد معامله صحیح نیست. البته این که ما می گوییم عقد فضولی، این یک نوع مسامحه است. عقد فضولی و غیر فضولی نداره. عقد امرش دائر بین وجود و عدمه. این عاقد است که می شود فضول باشد و می شود غیر فضول باشه، و لذا بعض از علمای عامه اصلا باب را اینجور مطرح کرده اند، گفته اند العاقد الفضولی کذا و العاقد غیر الفضولی کذا. اصلا این صفت را برای عاقد ذکر کرده اند که می فرماین اگر ما به عقد هم صفت فضولی نسبت دادیم، این از باب وصف شیء است به صفت متعلق، چون متعلق عقد که عاقد باشد فضوله، صحیح هست عقد رو هم بگیم عقد فضولی. پس عقد فضولی یعنی عقدی که عاقده فضولی. اگر هم به خود عقد گفتیم عقد فضولی، به اعتبار اینکه این فضولی وصف متعلق عقده، یعنی کسی که عقد از او حاصل می شود که اون کی باشه؟ شخص عاقد باشه. این خلاصه بحث تا اینجا. البته در باب فضولی اقوال زیاده. بعضی ها میگن در هر معامله ای فضولی هست، چه عقد و چه نکاح. بعضی ها فقط اختصاص به بیع داده ان، دیگه در شرا مثلا شرای فضولی را گفته ان صحیح نیست، فقط بیع صحیحه. یعنی شما می توانید کتابی را ببرید از طرف کسی بفروشید، اما اگر فروشنده کتاب را آورد فروخت و شما خواستید از طرف کسی فضولا قبول بکنید و بخرید، شراء فضولی صحیح نیست. بعضی گفته اند چه بیع فضولی و چه شراء فضولی. بعضی ها گفته اند اصلا در بیع فضولی راه نداره، فقط در نکاح فضولی راه دارد. اونهایی هم که اختصاص به نکاح داده ان، گفته ان که فقط در نکاح باکره عرشبت که رشیده بدون اذن سید، اون فضولی و باطله. اگر دختر باکره رشیده ای خودش را به عقد غیر در آورد در حالی که سیدش اذن نداده بود، باطله. پس مفهومش این است اگر سید و پدرش اذن داد، این عقد صحیحه. پس فضولی در عقد باکره رشیده عرشبت که راه داره. بعضی ها هم به طور کلی گفتن چه در بیع و چه در شرا و چه در عقد نکاح، چه در باکره رشیده، چه در سیب، در تمام اینها فرموده ان عقد فضولی راه نداره. حالا عنایت بفرمایید. مسئلتون و من شروط المتعاقدین ان یکونا، این یه الف میخواد، از جمله شرایط متعاقدین این است که این متعاقدین یکونا مالکین، هر دو باید مالک باشن، یا مالک باشن، او معزونین من المالک، یا از طرف مالک معزون باشن، یعنی وکیل مالک باشن. ان یکونا، ان یکونا، چه چرا یکونه؟ ان ناسبه نسبش در صرف میر خوندیم به حذف نونه، بله نونه یکونه یکونانه و یکونونه میفته. بله. ان یکونا مالکینه او معزونین من المالک، یا این که از طرف مالک معزون باشن یعنی وکیل باشن. او معزونین من الشارع، یا از طرف شارع معزون باشن که یعنی ولایت داشته باشن. پس یا مالک باشه یا وکیل باشه یا ولی باشه. فعقد الفضولیه لا یسه، بنابر این عقد فضولی صحیح نیست. اگر چنانچه فرزندش عرض می شود که روایت داریم انت و مالکل عبیک، اگر احتیاج داشت قطعا می تونه بفروشه، اما اگر احتیاج نداشت اونم یه نوع عقد فضولی است. یعنی باید پسر هم، خود پسر مستقل در فروش، اونجاهایی که پسر مستقل است در فروش اگر پدر بخواد انجام بدهد فضولی است. دقت فرمودید، اینی که میگیم ولایت، ولایت بر قیبین و بر قصرین، یعنی کسی که یا غائب باشد و یا قاصر باشه. قاصر باشد یعنی یا صغیر باشد و یا این که سفیه باشه، و الا اگر فرزند عرض شود که بالغ و رشید باشد اصلا کسی بر او در اموالش ولایتی نداره. گرچه داریم انت و مال و کل ابیک، بله اگر پدر احتیاج داشت برای رفع احتیاج خودش فروخت اون صحیحه. این که میگوییم صحیح نیست، مراد از صحیح نیست این نیست که باطله، بلکه مراد اینه ایلا یترتب علیه، بر عقد فضولی مترتب نمی شود اون چه مرتب می شود بر عقد غیر فضولی. عقد غیر فضولی هم صحیح هست و هم لازم. این که میگیم عقد فضولی صحیح نیست، مراد ما از این صحیح نیست شق دومه، یعنی لازم نیست، گرچه خود عقدش فی حد نفسه صحیحه، با اذن می شود لازم. من اللزوم و هازا مراد و من جعل الملک و ما فی حکمهی شرطا. مرحوم علامه که در قواعد شرایط متعاقدین را می گفتن و شرایط عوضین، فرموده ان از جمله شرایط این است که این ملک باشه. مرادشون از ملک بودن این این است که یعنی عاقد مالک باشه. این که میگیم ملک یعنی ملک عاقد باشه. پس ولو گفته ان ملک، اما نمیخوان شرط عوض را بگن، بلکه شرط چیا میخوان بگن؟ شرط متعاقد را میخوان بگن. پس ولو گفته ان ملک، ولی مرادشون از ملک نیست که ملک مالک باشه، یعنی مال خود مالک باشه. و هازا مراد و من جعل الملک و ما فی حکم الملک، اونی که به جای ملک یعنی وکیل باشه یا ولی باشه، اینا هم به عرض شود که حکم مالک. اون کسانی که ملک را شرط دانستن، مرادشون از ملک همین معناست، یعنی این که مالک باشه. ثم فر علیه، مرحوم علامه بعد از آنی که گفته ان شرط هست ملک بودن، بر این شرط تفریع فرموده به ان بیع الفضولیه موقوف علی اجازه. پس اگر عقد فضولی واقع شد این موقوف است بر اجازه، اجازه مالک که بیاد می شود لازم. کما فی القواعد، قواعد اینجوری فرموده. جامع المقاصد آمده است به علامه اشکال کرده، گفته بین این فرق و بین جمله اول شما تناقضه، چون شما میگید شرط است ملک باشه یعنی ملک طرف باشه. خب شخص فضول که میفروشد ملکش هست یا ملکش نیست؟ ملکش نیست. پس باید عقد چی باشه؟ باطل باید باشد. پس این که گفتید موقوف است بر اجازه، این موقوف بودن بر اجازه با شرط ملک بودن این با هم نمی سازه، چون ملک نیست دیگه. اگر شرط ملک بودن باشه اینجا ملک نیست، باید عقل چی باشه؟ باطل باشه. میگیم نه، ملک بودن شرط نیست، مالک بودن شرطه، و مالک بودن عقل که به مالک نسبت داده شد ولو با اجازه کفایت میکنه. فاعتراض و جامع المقاصد یه الف میخواد اینجا. اگر اعتراض باشد یک واو قبل از لعل میخواد، یا باید اینطوری باشد: فاعتراض علیه جامع المقاصد به ان تفریفی غیر محله. اگر فاعترزه باشد اون وقت اینجا یک واو میخواد، ولعله. اما چون اینجا واو نیست یک الف در اعتراض حذف شده. فاعتراض و جامع المقاصد علیه، اعتراض جامع المقاصد بر مرحوم علامه که اعتراضش اینه به ان تفریع فی غیر محله، این فرعی را که بعد از این شرط ذکر کردید در غیر محله هست، چون تناقض لازم میاد، این اعتراض لعله فی غیر محله، این اعتراض در جای خودش نیست، چون گفتیم مراد از ملک بودن این که مالک باشه. و کیفکان، حالا چه این که ما ملک را به مالک برگردونیم یا نه، و کیفکان، فالمهم التعرض لمسألت عقد الفضولی، باید ما فروع عقد فضولی را اینجا بیان بکنیم، اون عقد فضولی که التی هی من اهم المسائل، اهم مسائل فقه و معاملات معامله فضولی است. فنقول اختلف الاصحاب و غیرهم، هم شیعه و هم سنی اختلاف کرده ان فی بیع الفضولی، در این که آیا بیع فضولی صحیح هست صحیح نیست، مطلقا لا مطلقا. نه تنها بیع فضولی بل مطلق و عقد الفضولی، عقد فضولی. حالا میخواد عقد اجاره باشه، میخواد عقد نکاح باشه، میخواد عقد بیع باشه، در عقد اختلاف کردن بعد اتفاق هم علا بطلان ایقائه، گفتن ایقاء فضولی باطله، ایقاء فضولی درش راه نداره، عقد است که درش راه داره، چون عقد یک نوع استمرار داره، عقد بالاخره قبول میخواد، ممکنه بین ایجاب و قبول 6 ماه هم فاصله بشه، بنده الان میگم به تو، مشتری بعد از 6 ماه میفهمه میگه قبل تو، این عقد میگن چیه؟ صحیحه. پس معلوم میشد عقد استمرار داشته. از اون طرف عقد را میگن میشود فسخش کرد. فسخ یعنی چه؟ یعنی برهم زدن چیزی که استمرار داره. چون عقد قابل استمرار هست پس اجازه هم میتوند بهش تعلق بگیره، ولذا فضولی در عقد هست. اما ایقا اینجور نیست، ایقا یا هست یا نیست. بالاخره این کسی که واقع ساخت اگر شرعن اذن داشت انجام شد، اذن نداشت دیگه انجام نشد، حالت منتظره ای ندارد چون استمرار نداره. بعد اتفاق هم، بعد از آنی که فقها اتفاق کرده ان علا بطلان ایقا الفضولی، گفتن ایقاء فضولی باطله، کما فی غایت المراد. خب اذن به چی میخواد تعلق بگیره؟ در عقد به چیزی که استمرار داره هست، اما ایقاء استمرار نداره. کما فی غایت المراد علا اقواله. خب این اختلاف علا اقواله، فقها در باب عقد فضولی اختلاف کرده ان علا اقواله. 5 قول داریم: صحت مطلقا، بطلان مطلقا، صحت در بیع نشرا، صحت در نکاح نه غیر نکاح، صحت در نکاح دختر رشیده خودش را بدون با اذن ولیش. کما ذکره الشهید، شهید این اقوال را ذکر کردن. خب ببخشید، علا اقواله والمراد بالفضولی، این که ما میگیم باید فضولی نباشد، شرط است مالک بودن، مراد به فضولی اجنبی نیست. والمراد بالفضولی کما ذکره الشهید هو الکامل و غیر المالک، کاملی است که مالک تصرف نباشه. یعنی کامله یعنی اگر بچه عقد فضولی انجام داد این عقد باطله، اگر دیوان عقد فضولی انجام داد این عقد باطله. پس فضول باید سایر شرایط عقد را داشته باشد، فقط چی نداشته باشد؟ اذن مالک نباید داشته باشد. پس مراد به فضولی اون کاملی است که غیر مالک تصرف، حق تصرف نداشته باشد، ولو مالک حقیقی هم باشد. ولو کان قاصبا، ولو این فضول شخص قاصب باشه. و فی کلام بعض العامه، بعض از عامه به جای عقد فضولی و بیع فضولی گفته ان عاقد بلا اذن. اون عاقدی که بدون اذن باشد، که فضول را صفت کی گرفتن؟ صفت عاقد گرفتن. بلا اذن من یحتاج و الى اذنه، البته وقد یوسف و بهی نفس العقد. صحیح هم همینه که عاقد فضوله، اما این فضول را گاهی صفت عقدم قرار میدیم، پس گاهی نفس عقد هم یوسف و بالفضول. البته این وصف عقد به فضول لعلهو تسامهون، این مسامحه است از باب وصف شی به صفت متعلق، چون متعلقش فضول است که عاقد باشه، به این جهت به عقدم میگیم عقد فضولی. و کیفکان، در هر حال این فضول اعمه، عامه. حالا که عامه شامل اینها میشه، فیشمل العقد الصادر من الباکرت الرشیده، شامل عقد صادر از باکره رشیده هم میشه. بله من بله بکرم میشه بکرم، ولی خب باکره، چون عرشبت باکره رشیده یا بکر، بکر به همون صفت دست نخوردگی، من الباکرت رشیده، باکره رشیده خودش را معقود قرار داد بدون اذن ولی، این عقد فضولی بهش میگیم. و همچنین و صادر من المالک، عقدی که از مالک صادر باشد، کدام مالک؟ مالکی که اذا لم یملک تصرف، حق تصرف، حق فروش نداشته باشد. چرا حق فروش ندارد؟ لتعلق حق الغیر بالمال، چون این مال ولو ملک منه اما الان متعلق حق مرتهن است. کما یومی الیه، کما این که اشاره می کند به این که فضولی در اینجاها راه دارد، استدلالهم، دلیلی که آقایون آورده ان لفساد الفضولی، برای فساد فضولی اینجور دلیل آورده ان به ما دل علل منع من نکاح الباکرت به غیر اذن ولیها، گفته ان نکاح باکره بدون اذن ولی باطله. خب مفهومش چیه؟ این است که نکاح باکر با اذن ولی می شود چی؟ صحیح. پس این استدلال به فساد اشاره دارد به این که عقد باکر فضولی است و با اذنش می شود چی؟ صحیح. و حین اذن، حالا که شامل همه اینها شد، فیشمل بیع الراهن، مالک راهن خواست بیع خانه اش را بفروشد، می شود بیع فضولی، این بیع فضولی است. و سفیه هم همینطور، و نحو اینها، نحو سفیه مثل کسی که مفلس است، مثل کسی که 1,000,000 بدهی دارد و 1,000,000 هم موجودی دارد و حاکم شهر حکم فلس او را اعلان کرده. و بیع العبد بدون اذن سید اون را هم شامل می شود، بلکه هر ممتنعی را شامل می شه، مثل محتکر که عرض کردیم. و کیفکان فظاهرو شموله لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنن. عقد فضولی تنها به عقدی نمی گوییم که مالک ناراضی باشه، بلکه اون عقدی هم که مالک راضی است، اما رضایت ته دلشه، رضایت خودش را اظهار نکرده، به اون هم باز عقد چی گفته می شود؟ عقد فضولی. پس شرط لزوم این است که مالک این رضایت خودش را اظهار بکنه، بر زبان جاری بکند. پس اگر در باطن راضی بود، عقد راضی باز هم بهش گفته می شود عقد فضولی. بنابراین فظاهرو شمول فضولی لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنن، اگر مالک راضی به تصرف باشد باطنن اما اظهار نکند، باز به این عقد عقد فضولی میگیم. و اذا تحقق طیب و نفس المالک بالعقد اما من دون حصول اذن منه صریحاً اذن نداده باشد، یا فحواً اذن نداده باشد، ممکنه صریحاً اذن داده باشه، ممکنه فحواً اذن داده باشه، به یک آقا میگه آقا لطفاً شما این خانه من را بفروشید 1,000,000 تومان، بنده الان به 1,000,000 احتیاج دارم، خب بنده میروم این خانه را میفروشم به 2,000,000 تومان. اینجا اذن داده از فحواً دیگه، وقتی به 1,000,000 اذن داد، اگر بنده رفتم به 2,000,000 فروختم، به طریق اولا اذن داده از دیگه، صریحاً باشد یا فحواً. چرا؟ لأن العاقد لا یسیر و مالکن لتصرف، عاقد مالک تصرف نیست، و لیس مسلطن علی الملک به مجرد علمهی به رضا المالک، به صرف این که من بدانم این آقا مالک است صحیح نیست. وقتی عقد فضولی نیست که بنده وکیل باشم. چه وقت بنده وکیل هستم؟ وقتی عقد وکالت را طرف چه کار بکنه؟ تصریح بهش بکند، اظهار بهش بکند. پس تا اظهار نکرده است، من وکیل نیستم. وقتی وکیل نبودم، عقد من می شود عقد چی؟ عقد فضولی. و یعیده، و معید این که به اینها هم عقد فضولی گفته می شود، اشتراطهم، این که خود فقها شرط کرده اند، فی لزوم العقد کون العاقد مالکن او معزونا، گفتن عاقد یا باید مالک باشد یا معزون از قبل مالک باشد. معزون به کی گفته می شود؟ معزون به کسی میگیم که اذن را طرف چه کار کرده باشه؟ تصریح بهش کرده باشد. اولیا و فرع او علیه، و تفریع فرموده اند بر این شرط بیع فضولی را. و یعیده ایزن، و معید این مطلب که صرف اذن کافی نیست، استدلالهم علی صحت الفضولی به حدیث عروه البارقی. علما برای این که بگن عقد فضولی صحیح است، به قصه عروه بارقی تمسک کردن، در حالی که قصه عروه بارقی قطعا علم به رضای پیغمبر داشته و این کار رو کرده، و در این حال نگفتن این عقد لازمه، گفتن این عقد چیه؟ عقد فضولی است. پیغمبر گفتن برو با این یک دینار برای ما یک گوسفند بخر. خب این معامله اول که کرد وکیل بود، بعدن آمد این طرف دید این گوسفندا به 2 دینار میخرن، فروخ. این فروشش فضولی بود یا غیر فضولی؟ فضولی. یقین داشت پیغمبر راضی هستن. بعد با یکی از دینارها یک گوسفندی رفت خرید، آمد حضور پیغمبر، دینار پیغمبر را آورد، یک گوسفندم آورد. پیغمبر فرمودن بارک الله فی صفقتک. خب این در عینی که علم به رضای پیغمبر داشت، این رو مصداق عقد فضولی دانستن، و کسانی که عقد فضولی را میگن صحیح هست، به این قصه که عقد فضولی درش انجام شده از تمسک کردن. پس معلوم میشد رضای مالک تنها عقد را از فضولی بودن خارج نمی کند. باز هم عقد چیه؟ عقد فضولی است. و باز مؤید این مطلب استدلال فقهاست برای صحت فضولی به حدیث عروه بارقی، مع ان الظاهر، در حالی که ظاهر امر این است که این عروه علمهی به رضا نبی، میدانست پیغمبر راضی هستند به ما یفعله، و ان کان الذی یقوا فی النفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، اگرچه ما باشیم و اون چه از ادله میفهمیم، ما در عقد رضایت مظهر نمیخواهیم، اون چه از ادله استفاده میشود طیب نفس میخواهیم. طیب نفس میشود مظهر باشه، میشود در باطن باشد. پس اگر ما از ظاهر فتوای اصحاب چشم پوشی کنیم که اذن را شرط می دانن، اگر از این ظاهر چشم پوشی کنیم، حق این است که عقدی را که من می دانم مالک راضی است، به این عقد نباید عقد فضولی گفته بشود، و این عقد عقد چیست؟ عقد لازمه. اگرچه اقوا پیش ما که شهید ثانی هست، شیخ هستیم، بله، و ان کان الذی یقوا فی النفس، اونی که ما بهش فتوا میدیم، لولا خروجه، اگر این فتوا باعث این نشود که خارج بشود از ظاهر اصحاب، الذی یقوا فی النفس عدم و توقفهی علل اجازت لاحقه، دیگه همچه جایی اجازه نمیخواد، بل یکفی فیه رضا المالک، همین که مالک راضی باشد، اون رضایی که مقرون به عقد باشد کافی است. حالا چه رضایت را من عاقد بدانم چه ندانم و بعد کشف بشه، چه ندانم و بعد کشفم نشه، همینقدر که مالک راضی بود این عقد چیه؟ صحیحه، این عقد لازمه، و نمیتواند مالک بین خودش و خدای خودش این عقد را برهم بزند، چون شرط عقد که طیب نفس باشد حاصل بوده است دیگه. بله بله، میگیم ها، ما میگیم این حرف قبول نداریم، ما میگیم رضای باطن هم دیگه عقد فضولی بهش نمیگیم. چرا؟ چون ادله میگه طیب نفس میخواهیم، نمیگه رضایت ظاهر میخواهیم، اینا نمیگه دیگه، فتوا اینا میگه، همه داره میگه. و ان کان الذی یقوا فی النفس، این خلاف اون حرف دیگه، لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، و ان کان الذی یقوا فی النفس عدم توقفه علی اجازه، عقد فضولی در همچه جایی موقوف بر اجازه لاحق نیست. چرا؟ بل یکفی فیه، بلکه در عقد کفایت می کند رضای مالکی که در باطن هست، که المقرون بالعقد، اون رضایی که با عقد همراهه، سوا اون علم به این رضا شخص عاقد یا نداند و منکشف بشود بعدن، او انکشف بعد العقد حصول رضاهین العقد، یا اصلا منکشف هم نشه، به مالک فقط بداند راضی بوده، اولم ینکشف اصلا فیجب علی المالک، مالکی که از اصل راضی بوده است واجب هست برش فی ما بینه و بین الله تعالی امضاء ما رضی به، اون چرا که بهش راضی بوده است باید امضا بکنه و تنفیذ بکنه. و یترتب الآثار علیه، آثار را برش مترتب بکند. چرا؟ چون ما که بی دلیل حرف نمیزنیم. لعموم وجوب الوفاء بالعقود، خدا میگد اوفو بالعقود، و یکی از عقدهایی که شک داریم آیا واجب الوفا هست یا نه این عقدی که مالک راضی است اما رضاشو اظهار نکرده، عموم شامل این میشه. و قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان ترازن، قرآن میگه تجارت از رضایت، میگه رضایت مظهر یا میگه رضایت ان ترازن، ترازی هم شامل رضای باطنی میشه هم شامل رضای مظهر میشه. و همچنین لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، باید طیب نفس، اینجا طیب نفس داشته است مالک دیگه، طیب نفس مظهر که نمیخواهیم. و ما دل، و باز اون چه که دلالت دارد الا ان علم المولا به نکاح العبد و سکوته اقرار من، گفتن اگر چنانچه مولا بداند عقدش زن گرفته، عبدش زن گرفته و منعش نکند، باطل نکنه، بشنود زن گرفته است و ساکت بشود، این سکوتش امضاست. سکوت که اظهار نیست که، این سکوت امضاست، یعنی این سکوت کاشف از رضاشه و همون رضای باطنی معلوم میشد کفایت میکنه. و روایت عروه البارقی الاتیه، روایت عروه بارقی هم این که آمد و عرض می شود که گوسفند را داد و دو دینار را گرفت، این دادن و گرفتن جایز بوده است یا جایز نبوده؟ جایز بوده، پس عقد فضولی نیست، چون در عقد فضولی فضول فقط عقد می تواند بخوند، مال مردم را دست کسی بدهد و از طرف بگیرد این کارها را حق نداره. پس همین که عروه داده است و گرفته است و باز خریده است و آورده است، معلوم میشد این عقد عقد فضولی نبوده، چون اگر عقد فضولی بود باید تمام این تصرفاتش حرام باشه و پیغمبر نباید او را تقریرش بکنن. و همچنین و روایت و عروه البارقی الاتیه حیث عقبز المبی، گوسفند را به قبض خریدار داد و قبض دینار، و دینار را هم تحویل گرفت، لعلمهی به رضا النبی ولو کان فضولی، یا اگر این کار عروه فضولی بود موقوف بر اجازه بود لم یجز تصرف المعوض والعوض، حق تصرف در معوض و عوض نداشت، نباید گوسفند را به قبض بدهد و دینار را تحویل بگیرد بالقبض والاقباض، پیغمبر هم نباید او را برخلاف شرع تقریر بکنند. پس همین تقریر النبی معلوم میشد کارش صحیح بوده، کارش صحیح بوده معلوم شد عقد عقد فضولی نبوده. و تقریر النبی له علی ما فعل، اینها همه دلیل علا جوازه، دلیل است بر این که تصرف جایز بوده، تصرف که جایز بوده است پس عقد عقد فضولی نبوده است. هازا ما ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظهر منه خروج هذا الفرض، که فردا انشاءالله میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.